صبحانه با خبر. صبح روز جمعه شما به خیر و سلام و درودهای گرم به همه شما دوستان رادیو فردا در هر کجا که هستید. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. امروز جمعه 5 اردیبهشت 1393 خورشیدی برابر با 25 آوریل 2014 میلادی. هوا قاعدتاً در اغلب شهرهای کشور اندکی گرمتر شده. در عراق، تهران، سمنان، زنجان، قزوین، کرج و همدان هوا ابری گاه نیمه ابری. در گرگان، مشهد، بجنورد، اندکی در کرمان، اردبیل، رشت و ساری بارش باران پیش بینی میشه. در اصفهان، بوشهر، اهواز، آبادان، ایلام، خرم‌آباد، قم، شیراز، شهرکرد و یاسوج هوا آفتابیه و در کرمانشاه، یزد، سنندج، زاهدان، تبریز، ارومیه و بیرجند نیمه ابری. در بعد از ظهر حد اکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 19 تا 22 درجه بالای صفر، 21 درجه در تهران و 23 در اصفهان و در نیمه جنوبی حد اکثر دمای هوا بین 22 تا 35 درجه بالای صفر به استثنای ایران شهر و آبادان با دمای تا 37 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی سردبیر صبحانه با خبر امروز، رویا کریمی مجد در اتاق خبر، شاهین بشیری و بهروز کارونی در تهیه گزارش‌های تصویری و مارتین در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون می‌کنیم. البته پیش از هر چیز به خبرها میپردازیم به همت همکارم رویا کریمی مجد که مسئولیت تهیه خبر رو به عهده داشته. سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما آقای حسینی و صبح شنوندگان و بینندگان رادیو فردا هم به خیر. روز جمعه آرومی رو براشون آرزو میکنیم. خبرها رو با افزایش قیمت بنزین در ایران آغاز میکنیم. دولت ایران پنجشنبه شب قیمت جدید بنزین را اعلام کرد. به گزارش ایرنا، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در اطلاعیه قیمت هر لیتر بنزین سهمیه ای را 700 تومان و قیمت هر لیتر بنزین آزاد را 1000 تومان اعلام کرد. بنابراین گزارش، قیمت هر لیتر گازوئیل 350 تومان و هر متر مکعب گاز CNG برای اتومبیل ها 450 تومان اعلام شده است. قیمت های جدید بنزین در راستای اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها اعلام شده است. دولت اعلام کرده که سهمیه بنزین باقی مانده در کارت های سوخت بر اساس هر لیتر 400 تومان همچنان معتبر و قابل استفاده است. با آغاز مانور نظامی جدید روسیه در مرزهای اوکراین، مسکو و واشنگتن یکدیگر را به دامن زدن به تنش و بحران اوکراین متهم کردند. در همین حال کیف اعلام کرد که علیه جدایی طلبان طرفداران مسکو وارد عمل خواهد شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا از روسیه خواست از دامن زدن به بی‌ثباتی در شرق اوکراین دست بردارد. وزیر خارجه آمریکا گفت: 7 days. Two opposite responses. 7 روز از توافقنامه ژنو برای کاستن از تنش‌ها در اوکراین گذشته و روسیه هیچ اقدامی در جهت اجرای این توافق انجام نداده است. مسکو اگر راه تنش زدایی را برگزیند، جامعه جهانی از آن استقبال خواهد کرد، اما اگر راه دیگری برود، هزینه بیشتری خواهد پرداخت و همانطور که رئیس جمهوری آمریکا گفته است، ما برای این کار آماده‌ایم. در مقابل، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز ابراز امیدواری کرد که واشنگتن مسئولیت خود را در قبال آنچه در اوکراین اتفاق می‌افتد درک کند. علاوه بر این، وی از آمریکا خواست از نفوذش بر دولت موقت اوکراین بهره برده و مانع از بدتر شدن اوضاع در شرق این کشور شود. در همین حال، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل خواستار برقراری آرامش در اوکراین شد و بر پرهیز از هر گونه عملیات نظامی در شرق این کشور تاکید کرد. دبیرکل سازمان ملل علاوه بر این، طرفین را به پایبندی به توافق ژنو فراخواند و از آنها خواست تا به تعهدات خود که هدف آن کاهش تنش در اوکراین است به طور کامل عمل کنند. در همین حال، ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل از بان کی مون خواست تا عملیات نظامی اوکراین در جنوب شرقی این کشور را محکوم کند. وی مقامات کیف را متهم کرد که به توافق ژنو پایبند نبودند. این در حالی است که رئیس جمهوری موقت اوکراین روز پنجشنبه از روسیه خواست تا نیروهایش را از مرزهای کشور بیرون ببرد. وی همچنین از روسیه خواست از مداخله در امور داخلی اوکراین پرهیز کند و تهدیدات و باج‌خواهی‌های مداوم را متوقف نماید. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده در واکنش به عملیات ارتش اوکراین در شرق آن کشور و افزایش نیروهای ناتو در لهستان و کشورهای بالتیک، مانور نظامی جدیدی را در نزدیکی مرز اوکراین آغاز کرده است. وزارت دفاع روسیه به افرادی که به گفته آنها در تلاش برای بازگرداندن کریمه به روسیه فعالیت کرده اند مدال افتخار داد. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی انتشار عکس‌هایی در صفحه فیسبوک ولادیمیر پروسین، مورخ و روزنامه‌نگار در اوکراین، نشان داد که بر روی مدال‌های افتخار با عنوان برای بازگشت کریمه تاریخ 20 فوریه تا 18 مارس 2014 حک شده است. در تاریخ 18 مارس 2014 ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه معاهده الحاق کریمه به روسیه را امضا کرد، اما در تاریخ 20 فوریه که تاریخ آغاز ماموریت این افراد خوانده شده هنوز ویکتور یاناکوویچ در اوکراین بر سر قدرت بود. آقای حسینی،
با سپاس بسیار از رویا کریمی مجد، اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. از نیمه شب دیشب همانطور که انتظار می رفت قیمت بنزین افزایش یافت. در گزارشی به این موضوع می پردازیم. پس از گزارشی در این باره با فریدون خاوند درباره چگونگی افزایش قیمت بنزین و اثرات آن بر سطح زندگی مردم و تورم گفتگو خواهیم کرد. امروز جمعه در نبود روزنامه‌ها در همراهی شهرام رفیع‌زاده نگاهی خواهیم داشت به هفته‌نامه‌ها و ماه‌نامه‌های این هفته. سپس به جهان ورزش می‌ریم در همراهی حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی. پیام‌های شما را هم در این بخش خواهیم شنید. به اضافه پیامک‌های شما هم‌اکنون می‌تونید از طریق دو شماره تلفن برای فرستادن پیامک اقدام کنید: 20420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. همانطور که در خبرها شنیدید، آنطور که انتظار می رفت از نیمه شب گذشته بهای بنزین افزایش یافت. گزارشی بشنویم از شاهین بشیری.
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران قیمت‌های جدید بنزین سهمیه‌ای و آزاد را اعلام کرد. بر اساس اعلام این شرکت، قیمت بنزین آزاد 1000 تومان و قیمت بنزین سهمیه‌ای 700 تومان است. به گزارش خبرگزاری مهر، این قیمت‌ها از ساعت 24 پنجشنبه 4 اردیبهشت به وقت تهران به اجرا گذاشته خواهد شد. قیمت بنزین معمولی آزاد و سهمیه‌ای قبلاً به ترتیب 700 و 400 تومان بود. همچنین قیمت جدید بنزین سوپر سهمیه‌ای هر لیتر 800 تومان و بنزین سوپر آزاد هر لیتر 1100 تومان اعلام شده است. قبلاً قیمت بنزین سوپر سهمیه‌ای و آزاد به ترتیب 500 و 800 تومان بود. دولت حسن روحانی چندین هفته است که از عزم خود برای افزایش قیمت سوخت خودروها خبر داده بود و اعلام کرده بود که شیب افزایش قیمت‌ها ملایم خواهد بود تا بار تورمی کمی داشته باشد. قانون بودجه سال 93 به دولت اجازه داده است که قیمت حامل‌های انرژی را به طور متوسط تا 33% افزایش دهد، اما تصمیم در مورد افزایش و تعیین قیمت جدید هر نوع سوخت به عهده دولت گذاشته شد. تا یه سال جاری دولت قیمت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع LPG را افزایش داده بود. گزارش خبرگزاری های ایران حاکی است که سهمیه‌های 400 تومانی باقی مانده در کارت‌های سوخت خودروهای سواری شخصی و موتورسیکلت‌ها کماکان معتبر بوده و دارندگان کارت‌های سوخت می‌توانند این سهمیه‌ها را با همان نرخ 400 تومانی قبلی از جایگاه‌ها دریافت کنند. میزان سهمیه ماهانه همه خودروها طبق روال قبل خواهد بود و از ساعت 24 روز پنجشنبه سهمیه کامل اردیبهشت ماه خودروهای سواری شخصی و موتورسیکلت‌ها به کارت‌های سوخت آنها تخصیص می‌یابد. سهمیه بنزین خودروهای عمومی هم از زمان تغییر نرخ برای باقیمانده اردیبهشت ماه با نرخ‌های جدید به کارت‌های آنها تخصیص می‌یابد. فریبرز رئیس دانا، کارشناس اقتصادی مقیم تهران، در گفتگویی که پیش از این با رادیو فردا داشته، در مورد استراتژی اقتصادی دولت حسن روحانی و افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی گفته است:
گمان میکنم که این افزایش در دوره ریاست جمهوری روحانی چند بار تکرار بشه. اساسا استراتژی اقتصادی رو که بهش باور داره، یعنی استراتژی حرکت به سمت بازار آزاد، میره که چند بار قیمت بنزین رو بالای بره.
در همین حال شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از آغاز شمارش معکوس حذف بنزین پتروشیمی‌ها خبر داده و گفته است که بنزین وارداتی هم پاکتر از بنزین پتروشیمی است و هم ارزان‌تر تمام می‌شود. قبل از تحریم صادرات بنزین به ایران توسط آمریکا در سال 89، تهران در حدود 40% از بنزین مصرفی خود را از خارج تأمین می‌کرد. بعد از اعمال تحریم‌ها، ایران طرحی به نام تولید ضربتی افزایش تولید بنزین به اجرا گذاشت و شروع به تولید بنزین خام ریفرمیت در پتروشیمی ها و تحویل آن به پالایشگاه ها برای تولید بنزین قابل مصرف شد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، در واکنش به تحریم بنزین گفته بود:
خیال میکنن اگه بگم ما بنزین به ایران نمیدیم، ما ها ناراحت میشیم، عذاب میگیریم و رو به قبله دراز میکشیم. اینطور نیست. فوری به متخصصین میگیم آقا انقدر لیتر بنزین میخوام فوری بسازید، ظرف یه هفته، 15 روز، 20 روز.
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران روز چهارشنبه 3 اردیبهشت ماه با انتشار اطلاعیه‌ای گفته است که بنزین پتروشیمی‌ها استاندارد نبوده و گران تمام می‌شود. بر اساس این گزارش، ریفرمیت دریافتی از دیگر پتروشیمی‌های فعال در تأمین بنزین از اکتان مناسب برخوردار نبوده که این امر باعث شد آثار سوء برای محیط زیست داشته باشد. این اطلاعیه می‌گوید که تولید بنزین در پتروشیمی‌ها نه تنها باعث اشغال های پتروشیمی و کاهش تولید پتروشیمی می شود، بلکه هزینه آن از بنزین وارداتی نیز بیشتر است.
اینک موقع اون رسیده که چند تا از پیام های تلفنی شما رو به اتفاق بشنویم.
امروز رسماً بنزین به لیتری 1000 تومان رسید. 1 لیتر امروز برابر است با 1000 لیتر قبل از انقلاب مصرف 1 سال خودروهای شخصی. آیا به جز جمهوری اسلامی در دنیا کشوری وجود داره که ظرف 35 سال تورمش از 1 تومان به 1000 تومان، یعنی 100,000% افزایش یافته باشه؟ یعنی واقعا امروز 100 لیتر بنزین می شود 100,000 تومان؟ مبارک باد برای اونهایی که فریاد زدن استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی.
در خبرهای رادیو فردا شنیدم که بنزین گرون شد. 20,000 تومان آزاد، 300 تومان کارتی. خواستم اول که از دولت آقای روحانی عزیز و تشکر کنم از زمان معظم رهبری نایب امام زمان. ما منتظر گرمون شدن نون هم هستیم. بخواهم نون سنگه هم بخوریم 1400 تومن تا محله هدفمندی یارانه ها تکمیل شه و خزانه دولت پر شه و انشالله دولت مشکلاتش حل شه و بتونه مشکلات مردم رو حل کنه. وابط عبدی هستم از تهران.
با توجه به این که از آغاز پرداخت یارانه ها تا امروز قیمت ها چندین برابر افزایش یافته و امروز رسماً عامل های انرژی و سوخت گرانتر شده، آقای احمدی نژاد قبلا فرمودند که هنگام اجرای فاز دوم یارانه ها هم اضافه خواهد شد. آقای روحانی، آیا یارانه ها هم اضافه خواهد شد یا نه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
افزایش بهای بنزین رویدادی است که امروز هم طبیعتاً در بحث اقتصادیمون با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس به اون میپردازیم. صبح بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه بخبر.
آقای خاوند، رویدادی که همه در انتظار اون بودند سرانجام به وقوع پیوست و بهای بنزین آزاد از نیمه شب گذشته از 700 تومان به 1000 تومان رسید. میشه گفتش که این رویداد رو به عنوان یک شوک تازه بر اقتصاد ایران میشه تلقی کرد؟
افزایش بهای بنزین رو با توجه به مصوبه مجلس و تصمیم دولت در اجرای فاز دوم قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها نمیشه یک رویداد نامنتظره غافلگیر کننده تلقی کرد. در مجموع پیشبینی ها در مورد میزان افزایش بهای بنزین هم در همین حد بود. دولت هم وعده داده بود شیب افزایش ملایم باشه و نمیشه گفت که از این نظر به وعدش عمل نکرده. تازه حتی با این افزایش قیمت بنزین در ایران هنوز فاصله بسیار زیادی داره با بهای بین المللی انرژی و به خصوص قیمت بنزین در بعضی از کشورهای همسایه، مثلا ترکیه. با این همه اگر از حوزه صرفاً اقتصادی بیرون بیایم، چنین رویدادی به هر حال برای جامعه ایران نمیتونه تکون دهنده نباشه، به خصوص برای قشرهای دارای درآمد پایین. ایرادی که میشه به دولت گرفت این است که با توجه به تعلل‌های زیادی که پیش آمد در موضوع افزایش قیمت بنزین طی چند هفته گذشته و اینکه کار به امروز و فردا کشید، بارها صف‌های طولانی به وجود آمد جلوی پمپ بنزین‌ها، ولی به هر حال راه دیگری وجود نداشت جز افزایش قیمت بنزین.
اون وقت افزایش قیمت بنزین تأثیری بر تورم هم خواهد داشت؟
تردیدی نیست که افزایش این کالا پیامدهای تورمی هم داره، ولی تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین البته با شیب ملایم در مقایسه با دیگر عوامل تورمزا مثل کسری بودجه و افزایش نقدینگی واقعا زیاد نیست. نرخ تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین رو میشه کنترل کرد به شرط آنکه دولت بتونه همزمان سیاست‌های مالی و پولی و ارزی مناسبی رو پیاده بکنه. در غیر این صورت وعده دولت در مورد کاهش سطح تورم در سال 1393 عملی نخواهد شد و تب قیمت‌ها باقی میمونه، حتی بالاتر هم میره.
آقای خاوند، با تصمیمی که از نیمه شب گذشته به اجرا گذاشته شد میشه گفتش که از این به بعد بحث‌های داغ چند ماه گذشته درباره بنزین فروکش خواهد کرد؟
متاسفانه به دلیل اشتباهات بسیار سنگین 30 سال گذشته در مورد بنزین و قیمتش، معضل این کالا به این زودی دست از اقتصاد و جامعه ایران بر نخواهد داشت. با توجه به تورم سنگین فعلی و اینکه به هر حال فازهای دیگری از قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها در راه هست، افزایش بهای بنزین در سطح فعلی متوقف نخواهد شد. جنگ اعصاب بر سر این کالا همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
آقای خاوند، در اروپا هم بهای بنزین زیاد هست و مردم اغلب اعتراض میکنند. دولت بعضی وقتها، دولت‌های اروپایی، به خاطر کم کردن تردد اتومبیل‌ها هست که توجیه میکنند یا در دلایل دیگه، در حالی که بخش عظیمی از معترضان کسانی هستند که اتومبیل براشون یک وسیله امرار معاش هست. در ایران به نظر شما چگونه خواهد بود؟
ببینید، مسئله بزرگ این هست که در ایران بخشی از مردم هستند که از راه اتومبیل نان می‌خورند و از راه مسافرکشی نان می‌خورند و طبعا برای اینها افزایش بهای بنزین یک شوک بسیار سنگین است. از طرف دیگه ما در اروپا شاهد اون هستیم که بخش بزرگی از افکار عمومی راضی شدند به اینکه قیمت بنزین بالا باشه، از یارانه استفاده نکنه، به خصوص برای مبارزه با آلودگی ها، در حالی که این مسئله هنوز در ایران برای بخش بزرگی از افکار عمومی روشن نیست و تکلیفش هنوز نامعلومه.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای خاوند.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی. برغم این شوک ناشی از افزایش قیمت بنزین، جمعه خوبی رو آرزو میکنم برای شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه بخبر.
سلام آقای رفیع‌زاده، صبحتون بخیر.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، امروز روز جمعه است و روزنامه‌ها تعطیل، اما شما لطف کردید و مطالبی از هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها رو برای ما انتخاب کردید، از جمله با هفته‌نامه پنجره آغاز می‌کنید.
بله، امروز هفته‌نامه پنجره در شماره جدیدش عکس روی جلد خودش رو اختصاص داده به سفر آقای حسن روحانی به استان سیستان و بلوچستان و ایشون رو نشون میده در کنار مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان. هفته‌نامه پنجره هفته‌نامه‌ای است که نزدیک است به اصولگرایان. مدیر مسئول اون آقای علیرضا زاکانی هست، از چهره‌های اصولگرا که نزدیک به جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی هست و در این شماره با عنوان هزینه های یک اشتباه پرونده‌ای منتشر کرده درباره اون چیزی که این هفته‌نامه روی کرد اشتباه دولت آقای روحانی نسبت به ماجرای گروگانگیری پنج مرزبان توصیف کرده و از جمله در این هفته‌نامه پنجره در شماره اخیرش بخشی رو اختصاص داده به پرونده آقای مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی و برخلاف نقشی که آقای مولوی عبدالحمید در آزادی چهار مرزبان داشت، هفته‌نامه پنجره به او اتهاماتی وارد کرده که این با ساب‌های گسترده‌ای رو هم در پی داشتیم.
آقای رفیع‌زاده، هفته‌نامه مثلث با عباس عراقچی مصاحبه‌ای کرده.
بله، هفته‌نامه مثلث در شماره اخیرش گفتگویی منتشر کرده با آقای عباس عراقچی، یکی از دیپلمات‌های عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای، که ایشون گفته فضای مذاکرات هسته‌ای رو به جلو هست و چشم‌انداز آینده مذاکرات و توافق هسته‌ای رو آقای عباس عراقچی برای هفته‌نامه مثلث بیان کرده. علاوه بر این، هفته‌نامه مثلث در شماره اخیرش یک میزگرد برگزار کرده درباره اینکه رابطه ایران و آمریکا سرانجام چه خواهد شد. گزارشی هم داره درباره نوسازی بلخی از احزابی که پیشتر در جریان نوسازی در دوره آقای رفسنجانی نقش داشتن، مثل کارگزاران سازندگی، و یک گزارش هم درباره جدال هسته‌ای در دانشگاه امیرکبیر در جریان سخنرانی سعید جلیلی هم منتشر کرده.
از هفته‌نامه اقتصادی تجارت فردا هم برای ما مطالبی انتخاب کردید.
بله، هفته‌نامه تجارت فردا هم آقای حسینی عکس روی جلد خودش رو به یکی از اعضای ارشد مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی اختصاص داده، آقای مجید تخت روانچی، و گفتگوی مفصلی با این دیپلمات جمهوری اسلامی انجام داده. آقای روانچی گفته ما در صدد هستیم تا حد اکثر در تیر ماه سال 93 با کشورهای پنج پهلوی یک به توافق جامع و نهایی برسیم. علاوه بر این، ایشون گفته که ما درباره راکتور عراق و همچنین سطح غنی‌سازی ممکن هست برخی از محدودیت‌ها رو با شرایطی بپذیریم. و نکته دیگری هم که باز آقای تخت روانچی تاکید کرده این هست که ایشون به هفته‌نامه تجارت فردا گفته که ما در صورتی توافق جامع رو خواهیم پذیرفت که بعد از اون به طور کلی تمام تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی برداشته بشه. هفته‌نامه تجارت فردا در این شماره یک بخش ویژه هم درباره فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی هم منتشر کرد.
آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما. یادآوری می‌کنم که تا دقایق دیگه بار دیگه با ما خواهید بود برای نگاهی به چند هفته‌نامه و ماهنامه دیگه که مطالب جالبی رو برامون درش انتخاب کردید.
من هم از شما متشکرم.
آیا احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه، بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان و مجلسی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. چی کار باتون میکنم؟
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده شنونده برای ما نوشته: ما از مقام معظم رهبری، از آقایان لاریجانی ها، از رئیس جمهور محترم تشکر میکنیم. ما از این همه شفقت اسلامی قدردانی میکنیم. اگه آقا عصبانی بشه مثل سوریه همه را به خاک و خون بکشه، کی جلو دارشه؟ ما 88 تهران و 58 کردستان رو از یاد نبردیم. روحانی متشکریم از سنندج. شنونده دیگری برای ما نوشته که قرار بود در مرحله دوم یارانه ها دو برابر بشه، میبینید که نشد، بلکه با چه ترفندی 1200 میلیارد نیز از مردم گرفتن. واقعا با ما چه کردن که این گونه بیتفاوت گشته ایم؟ از زمانی که اینها آمدن شیطان کنار نشسته متحیر اینها را میبینه. شنونده دیگری برای ما نوشته: من به عنوان یک ایرانی وطن پرست هم از یارانه انصراف دادم و هم آماده مرحله دوم هدفمندی یارانه ها هستم، نه به خاطر روحانی عزیز که به خاطر وطنم. و شنونده دیگری هم به ما فقط خسته نباشی گفته از سر پل ذهاب، آقای به اسم کیومرس، اسم مستعار هست، از سر پل ذهاب به قول ایشون. و همچنین شنونده نوشته: در صورتی که به قشر ضعیف به هر نفر حدود 300 هزار تومان یارانه داده شود، فاصله طبقاتی از بین می رود. امضا یک ایرانی. بقیه پیامک ها رو در فرصت های بعدی براتون خواهیم خوند. فعلا با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، به جهان ورزش می دیم.
تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات کشتی قهرمانی آسیا که در قزاقستان برگزار شد با 6 مدال طلا به مقام قهرمانی رسید. مدال‌های طلای ایران توسط مسعود اسماعیل پور، احمد محمدی، مصطفی حسین خانی، رضا افسدی، میثم مصطفی جوکار و در سنگین وزن کمیل قاسمی به دست آمد. دو کشتیگیر هم پنجم و هفتم شدند، مهران رضازاده و حامد طالبی. در مجموع امتیازات تیمی، تیم ملی کشتی آزاد ایران با 70 امتیاز قهرمان آسیا شد و تیم‌های مغولستان و قزاقستان میزبان به ترتیب با 63 و 51 امتیاز دوم و سوم شدند. قرعه‌کشی مسابقات فوتبال جوانان آسیا در میانمار، برمه سابق برگزار شد و تیم ملی فوتبال جوانان ایران با میانمار، میزبان مسابقات تایلند و یمن همگروه شد. مسابقات از مهر ماه آینده آغاز می‌شود. از بعد از انقلاب اسلامی ایران هرگز به مقام قهرمانی در مسابقات فوتبال جوانان آسیا دست نیافته. ایران پیش از آن 4 بار این عنوان را با رهبری حشمت مهاجرانی کسب کرده بود. در یک گزارش که شب گذشته از تلویزیون جمهوری اسلامی درباره وضعیت قراردادهای تیم‌های فوتبال باشگاهی در ایران پخش شد، یک کارشناس کشتی هم اظهار نظر کرد و به انتقاد از قراردادها و همچنین بازیکنان پرداخت. محمد بنا که موفق ترین سرمربی تاریخ کشتی فرنگی ایران لقب گرفته، پس از اشاره به هزینه 400 میلیارد تومانی لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران گفت:
چجوری میاد نگاه میکنه میبینه یه آدم 2 میلیارد خورده پول گرفته، ارزش های دیگه زحمت نمیکشن؟ فقط شما زحمت میکشین، دو تا لقب میزنید تو توپ.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران فوتبال کشور را به نانی بزرگ تشبیه کرد و ورزش کشتی را به نانی کوچک. لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور مرحله نیمه نهایی خود را پشت سر گذاشت و تیم‌های مهرام و پتروشیمی فینالیست شدند. مهرام با 3 برد پی در پی دانشگاه آزاد را پشت سر گذاشت و پتروشیمی قهرمان سال پیش که تنها تیم بدون باخت فصل جاری لیگ بسکتبال ایران به شمار می رود نیز 3-0 از صد تیم بسکتبال زوباهن گذاشت. بازی های فینال قرار است از روز دوشنبه آغاز شود. در ایتالیا قرعه‌کشی مسابقات والیبال باشگاه های جهان برگزار شد و تیم متین ورامین نماینده ایران با نمایندگان والیبال باشگاهی روسیه، برزیل و پورتوریکو همگروه گشت. تیم والیبال متین ورامین با عنوان قهرمانی آسیا قدم به این مسابقات می‌گذارد که از 10 روز دیگر در ترنتینو ایتالیا آغاز می‌شود. و شب گذشته بازی‌های رفت از مرحله نیمه نهایی لیگ اروپا برگزار شد که طی آن تیم‌های فوتبال بنفیکای پرتغال و سویای اسپانیا به پیروزی رسیدند. به گزارش شبکه فاکس سپورتس، بنفیکا در لیسبون دو بر یک تیم یوونتوس ایتالیا را شکست داد. گل پیروزی بنفیکا دقیقه 85 توسط لیما، بازیکن برزیلی بنفیکا، به ثمر رسید.